أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره این که آیا قرینه که مفهوم آن را قبلا گفتیم در باب قضاوت نافذ است یا نه، و قاضی میتونه بر مجموعه ای از قرائن حکم کنه یا نه. کسانی مشهور فقها فرمودن خیر، قرینه نمیتونه مگر به علم منجر بشه. اون کلمه را دارن. اگر قرائن گوناگون به قدری قوی بود که به علم منجر شد، پس در حقیقت بر اساس علم قاضی دارید حکم میکنید، نه بر اساس قرینه. یا مثلا فرض میکنیم اون قرینه مکتوبی که آقا نوشته به اقرار طرف منجر شد، پس بر اساس اقرار دارید حکم میکنید. نه، ما منظورمون اینه که علم قاضی نیست، احتمال قوی میده. احتمال قوی میده. آیا در روایت بخاری آمده که خلیفه ثانی اگر زنی حامله می شد و شکمش بالا می آمد می گفت این زنا کرده و حد زنا بر او جاری می کرد؟ آیا این درسته؟ این قرینه می شه؟ در حالی که شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه میگه اصلا این قرینه نیست. چرا؟ چون ممکنه زنی در حمام نشسته باشه و از حمام حامله شده باشه، یعنی از زمین حامله شده باشه. دلیلشون چیه؟ میگن دلیل اول فرمایش رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که فرمود ادراج حدوده به شبهات، که از این فقهای قاعده استخراج کردن، قاعده تدرعو الحدود به شبهات، و اسمشو گذاشتن قاعده تدرع. دوستان عزیز، ما درباره قاعده تدرع یک کتاب نوشتیم به عربی که مؤسسه نشر اسلامی، یعنی در واقع جامعه مدرسین، کتاب را در 18 سال پیش چاپ کرده. خب ما در اونجا آمدیم مثلا قاعده در را خیلی ریشه‌یابی کردیم، هم از نظر تاریخ و هم از نظر روایی. ما اونی که الان اینجا دنبالش هستیم اینه که این قاعده از کجا پیش آمد و این کلام از رسول خداست. ادراول حدوده به شبهات. درع، اول من معناش رو بگم بعد سندش رو چون میخوام بیشتر بحث کنیم. درع در لغت به معنی دفع، این واژه قرآنی هم هست، ولذی یدرع عن حل عذاب در سوره نور هست، جریان دفع میشود، دفع میشود از عذاب. درع به معنی دفع، ادرع الحدوده یعنی دفع کنید حدود را. ادرع از ماده درع، ببینید، و در متعدیه در سوره نور آیه شریفه آمده که خداوند متعال در اونجا این واژه را به کار برده، واژه کلمه درع را. حالا من بالبداهه زود ممکن پیدا نکنم، ولی آیه شریفه قرآن دارد که فرمود یدرع عن حل عذابه، دفع می شود از اون. بله، سوره نور را که آوردم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آیه شریفه 8، خداوند در سوره نور می‌فرماید و یدرع عن حل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین. عذاب را از اون زن دفع میکنه. چی؟ اون یدرع متعدی، ان تشهد میشه فاعلش، العذاب میشه مفعولش. دفع میکند از اون زن عذاب را، یعنی همون شلاق را، انتشهده این که شهادت بدهد، چهار شهادت، یعنی قسم بخوره، چهار قسم بخوره که انه لمن الکاذبین، آقا این مرد از دروغگویان هست. پنجمی و خامست ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، باز بگه غضب خدا بر من باد اگر اون مرد راست بگه. ببینید اینجا یدرع به کار رفته، پس ادرع الحدوده، این معنای کلمه درع. و اما معنای کلمه حدود، الحدود، ما در فقه کتابی داریم به نام الحدود. خیلی وقتا فقها رفقا که میان امتحان خارج میدن میگیم آقا حد یعنی چه، حدود یعنی چه. ببینید اونقدر این دوست ما تحقیق نکرده که معنای لغوی حدود را در بیاره. به اول هر کتاب فقهی شرح لمعه مراجعه کنید. یا مثلا من دقیقا یادم میاد المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی متوفای 676 که یکی از کتابهای مفصل اهل سنت در 25 میکردن، شرح مختصر مزنیس در فتاوی شاهی، کلمه الحد را کلی توضیح میده. میگه حد در اصل معنی منعه و از همین جهت هم میگن کلمه حدید حدید، چون حدید آهنه سخته، به همین جهت به آدم آهنگر میگن حداد، یعنی واقعا پتک میزنه و سخت کار میکنه. حد و حد الهی هم از همین جهت میگن حد، چون در حقیقت این حد منع میکنه، سخته بر کسی که میخوره، جلوی از جلوی گناه را میگیره. وقتی که زانی بدونه که اگر اثبات حکم بشه 100 ضربه شلاق میخوره به طرف گناه نمیره. ببینید در کتابهای لغت هم وقتی نگاه میکنیم همین مطلب را دقیق توضیح دادن. وقت از اصطلاح لغوی که حد به معنای منعه، حدهو یعنی منعهو، محدود یعنی ممنوع. کلمه حد اصطلاحی گرفته شده یعنی 100 ضربش الله. فقها ها میگن چیزی که در واقع جزاش در فقه معین شده باشه میگن حد، و چیزی که معین نشده باشه و به نظر آقای قاضی باشه میگن تعزیر. ما یک اصطلاح حد داریم جمعش میاد حدود، یک اصطلاح تعزیر داریم. تعزیر میگن آقا به نظر قاضیه و مادون الحد، باید از حد کمتر باشه. و حد شارع معین کرده ادرا اول حدود، الحدود به قول مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و همینطور در کتاب شریف تمهید القواعد میگه جمع محلای و عل دلالتش بر استغراق از مجمعات متفقات، که تمام فقهایی را قبول دارن که دلالت بر استغراق میکنه. لام ادراعود الحدود را تمام الحدود. حالا البته ما در این مقاله یک بحثی داریم که ادراعود حدود آیا فقط حدود را شامل میشه یا تعذیرات را هم شامل میشه. ما عبارتهای علمای گوناگون را آوردیم که این بزرگواران معتقدن الحدود در اینجا تعذیرات را هم شامل میشه و بر تعذیر هم کلمه حد اطلاق شده، از جمله عبارت مرحوم مولا محمد تقی مجلسی را آوردیم در روضت المتقی، ادرع الحدود بشبها. این بابای سببیت دوستانه دید. جار و مجرور در این جمله جار و مجرور ظرف لغوه، یعنی متعلق به ادراعوی. من یادم میاد در همون اول عوامل ملا محسن که جامع المقدمات بود، عوامل ملا محسن بعضی میگن مال ملا محسن فیض کاشانیه، بعضی میگن نه مال ملا محسن دیگه. ولی در هر حال من همیشه گفتم عوامل ملا محسن از عوامل جرجانی بهتره، میر سید شریف الدین جرجانی که 100 تا عامل رو نقل میکنه. ایشون همون صفحه اول داره در باب جار و مجرور میگه ان کان عامله عاما محذوفا فمستقرا و الا فلغو. ظرف 4 حالت داره، یا عاملش فعل است یا شبه فعل، یا مقدم است یا مؤخر است، یا مذکور است یا محذوف است، یا از الفاظ عموم است یا از الفاظ خصوص. مرحوم مدرس افغانی رحمت الله علیه در کتاب الکلام المفید در شرح سمدیه اونجا میگه که هر جار و مجروری 16 حالت داره، نسبت به 16 حالت تصور میشه و 4 حالت از اون 16 حالت باید باشه. الان در اینجا میگیم عامل بشبهات چیه؟ میگیم 1 عاملش مقدم است، 2 عاملش فعل است، 3 از افعال خاص است، 4 مذکور است. ادراک الحدود بشبهات، از شبهات. ابن هشام در مغنی یک مطلبی هم داره که میگه سیبوی تنها معنایی را که برای با ذکر کرده الساقه، دیگران برای با قریب به 20 معنا ذکر کردن. الان شما کتاب الجند دانی ابن ام قاسم مرادی رو من دیروز پریروز نگاه میکردم که ابن هشام در باب اول مغنی خیلی از این کتاب متأثره، بیشتر حرفای ابن ام قاسمه. میگه با وقتی برای چرا الساق تنها، چون گفتن بای الساق با بسیاری از معانی جمع میشه، از جمله با سببیت. وقتی میگه ادراء الحدود بالشبهات، یعنی شبهات همراه حدود باشه. و مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام جمع الجوامع که در چاپ جدید دیدم در مصر در 5 مجلد چاپ شده، 3 مجلد 5 مجلد. اونجا در اون چاپ مصری که من دارم جلد 2 صفحه 12 ایشون میگه که با الساق با 5 معنا از معانی با جمع میشه، یکیش سببیت. لذا اینجا میگه ادرع الحدود، حدودی که همراه با شبهاته. بابای مصاحبت نیست، بابای در حقیقت چیه؟ سببیته، ولی همراهش الساق هست، همراهش الساق. و اما شبهات، شبهه در نهج البلاغه حضرت امیر یک فرمایش خیلی جالبی داره، سمیت شبهت و شبهتن که حاصلش اینه چون آدمی درباره او اشتباه میکنه. شبهه چیزی که به اشتباه میدازه آدم، اشتباه میدازه. یک وقتی خدا رحمت کنه فرزند مرحوم آیت الله آقای سبزواری، اون پدر که خب جز مراجع بودن، اصلا حاشیه فتوایی دارن بر رساله، یک رساله ایشون در باب شیر دادن رضا، چون یک رساله در باب رضا داره که مرحوم امام خمینی اتفاقا حاشیه بر اون داره، خیلی مهمه. مرحوم آیت الله از مای سبزواری، فقیه بزرگی که در شیخان مشهد دفنه، در همین کنار طرف تبرسی که آدم میره از طرف بالا خیابان سمت چپ آدم میبینه، همون کسی که طلاب مشهد را از دولت گرفت و به طلبه ها داد و در 80 سال پیش فکر امروز را کرده، لذا خیابان‌های 30 متری و 20 متری برای اونها گفت آقا اینا را وسیع قرار بدید. و خیلی من خاطراتی از بزرگوار از دوستان شنیدم، ایشون پسری داشت آقایون به نام آقای سبزواری که همین تا همین اواخر عمر من ایشون رو در مسجد گوهرشاد میدیدم شرح لومه تدریس میکرد، یعنی عمرش ایشون شرح لومه تدریس کرد. بسیار سید بزرگواری، روزی که فوت کرد آقایون با او که پدرش منطقه طلاب را از دولت گرفته بود و ارتباط با دولت هم داشت، خیلی با دولت پهلوی ارتباطش قوی بود، که بسیاری از این آقایون انقلابی ها که قبل از انقلاب بودن آقای سبزواری را حالت طاغوتی می دونستن، ولی ایشون به هر حال مجبور بود ارتباط داشته باشه که بتونه طلبه ها را حفظ کنه و حوزه را حفظ کنه. مرحوم آیت الله آقای شیخ احمد کفایی هم همینطوری بود، فرزند آخوند خراسان. من یک کتابی دارم در زندگی نامه حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی هست، ولی نویسنده من فکر میکنم اونجا یک کمی همچی بی انصافی کرده به قید من، آمده عکس آیت الله آقای کفایی را با شاه که اینا با محمد رضا پهلوی دست دادن درشت در یک صفحه چاپ کرد. صفحه قبلش هم اتفاقا درباره مرحوم آقای سبزواری صحبت میکنه. این که چیزی نیست که آقایون به قول من بیرجندی ها بم و پوشیده باشه، واقعا آیت الله سبزواری مخالف موافق، یعنی با دولت ارتباط داشتن، آیت الله آقای کفایی ارتباط داشتن، ولی در مقابل شخصیت هایی مثل آیت الله خامنه ای دیگران با دولت پهلوی به شدت مخالف بودن و کارهای این دو بزرگوار هم نمیپسندیدن. مرحوم آیت الله سبزواری آقازادشون روزی که فوت کرد اون در یک منزل 80 متری فوت کرد و تشییع جنازه‌شون از یک منزل 80 متری بود از کوچه نوغا. ایشون تا می اواخر عمر که میتونستن امام جماعت مسجد خیابون تبرسی بودن، پشت همون پهلوی مسجد هتل رضا. چقدر سید بزرگوار رحمت الله. حالا ما هم یک خاطره تعریف کنیم از ایشون. یک وقتی که ایشون شرح لامه تدریس میکرد بحث سر شبهات شد، شبهه رو مخواستن توضیح بدن، گفت آقا نکاح اگر به شبهه باشه و ببخشید وطی اگر به شبهه باشه، بچه‌ای که به دنیا بیاد حلال زاده‌ایه و این وطی به شبهه حد نداره، چون ادرا الحدود به شبهات. بعدشون گفت که یکی از طلبا سوال کرد که آقا مگر وطی به شبهه هم الان میشه دیگه؟ مگر میشه اشتباه کنه و بره مثلا فرض می‌کنیم با زن مردم طلاقی پیدا کنه و بشه؟ گفت بابا جون، پسر جون، این مطلب را تو گوشت بگیر. از من یک روز آمد کسی سوال کرد در همین اطراف حرم، سالهای قبل از انقلاب، مثلا سالهای تا قول و حوش 50، وقتی که مردم از دهات می آمدن، از شهرهای دیگه می آمدن، مسافرخانه اینقدر زیاد نبود، بسیار از مردم همین کنار حرم اتراق میکرد، بار منداختن. الان هم اگر مردم را اجازه بدن میان دیگه، تو صحنه ها هم بار قندیلشون میارن، اگر مؤمنین را اجازه بدن تا کنار زری چراغ گازشون میارن. یا ببین الان تو پارک ها میرن اتراق میکنن، تو خیابون های دیگه اتراق میکنن، چون نمیذارن. ولی زمان قدیم من اینه بود، خدا رحمت کنه والدی ما تعریف میکرد، من 6 ساله بودم 5-6 بار به مشهد رفتم به همراه پدرم که کاروانی میبرد و ایشون تاجر بود، مرحوم بابا بزرگ ما تاجری بوده که نقل میکنن اونوی نسل قبلی که مثلا ماها الان نوشون حساب میشین، بگفتن 150 شطور براش از حرات ایردو می آورد، از کرمان خرما می آورد. و این تکیهی که الان در حرات هست به نام تکیه بیرجندی ها که مال تقریبا 150 سال 130 سال 120 سال قبل، و آقای استاد نجیب مایل هروی در یکی از نوشته های خودشون از این تکیه یاد میکنه، میگه پای منبر واعظی بودم که اونجا مکرر و بچه‌ای بودم مثلا 10-15 ساله. او زمان مرحوم بابا بزرگ ما بود تکیه ساخته شده در حیرت و به خاطر ارتباطاتی که با حرات داشتم در حیرت، ولی در جنوب خراسانشون تاجر بین حرات و بیرجند بوده. باز زمستون از منطقه جنوب خراسان ایشون به مشهد پوست گوسفند و مثلا اینا رو، خدا رحمت کنه والدی ما، میگفت میامدیم و وقتی از پایین خیابون میونی این ربات ها را به ما نشون میداد، میگفت ما توی ربات ها میامدیم اتراق میکردیم، اتفاقا همه شون هم یهودی بودن، لذا میگفتن محله جهود، محله جهود. اینا بعد انقلاب که شد نوعا فروختن و فرار کردن. نگاه کنید، منظور من این بود که مادرم خدا رحمت کنه میگفت آقا تو طبقه پایین بعضی وقتا حیوانات بودن، طبقه بالا مردم بودن. بعضی وقتا همینطور تو راه ها که می آمدیم، تو رباط ها وقتی که سرد می بودین و همینطور مخابیدن دیگه، که باز داستان های عجیبی از این جریانات تعریف می کرد و اینا. می گفت 6-7 ساله بودم من، خدا رحمت کنه مرحوم بابا بزرگ، می گفت مرا روی یک الاغ بسیار قدری پربارش می کرد و مرا تنام پیچ می کرد جلو کاروان، من از همه زودتری الاغ ما را می برد و راه را به دیگران نشون می داد. و این نکته هم بگم، میگفت وقتی تناب رو میپیچید با حضور خیلی گریه میکرد. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت بابا اهل بیت علیه السلام رو اینطوری تناب پیچی میکردن اینا رو بردن به شام، منتها اونا روی شترهای لخت و بیپالان بوده، من تو رو روی قالی چه با میذارم، روی قالی میذارم، من برای توشک میذارم که تو راحت باشی، من تو رو بالایی. چون مرحومه والده میگفت همیشه مختارنامه را زمستون ها که شبهای طولانی بود مخون، آدم باسوادی بود، ملایی بود، مختارنامه مخون، نمیدونم چیز دیگه دیگه، حتی فردوسی را، شاهنامه فردوسی را داشتم. این را میگفتم که شبهه مرحوم آقای سبزواری آقازاده شون فرمود آقا دورو بره حرم که اتراق کرده بودن، صبح زنه به شوهرش میگه که حمام نمیخوای بری؟ نه برای چی نمیخوای حمام بری؟ گفته من که حمامی نشدم. ای مگه تو نبودی که دیشب با ما همچی کاری رو انجام دادیم؟ نه مگه نبودی. ای بابا من دیشب خیال کنم تو با ما این کار رو انجام دادیم. گفت نه. شوهر قسم خورد گفت بابا جون والا بلا من دیشب چنون خسته بودم و خوابید. گفت ای بابا ما خیالتونیم تو آمدی به سراغم، دیگه صورتم رو مثلا دقت نکردم که این کیه. خب نگاه کنید، بابا آمده وسط مرد و زن، کارش انجام داده، زن اونقدر خسته بوده که نگاه نکرده، خیال کرده شوهرشه. در این وقت به شبه میشه، مرحوم آقای سبزواری رو مثال می‌زنم. شبهات یعنی اینجور چیزها، یعنی چیزی که دلالت صریح بر مقصود ندارد و غلط اندازه، غلط اندازه. و لذا اینجور شبهات باعث میشه که حد از انسان دور بشه و از شخص دور بشه و حد جاری نشه. در آینده مثال‌های گوناگونی برای این قضیه خواهیم زد. حالا آیا بر قرائن میشه اعتماد کرد؟ میگن آقا قرائن فوقش نکته‌ای رو که نتیجه بیاره شبه اندازه، اما علم آور نیست. حالا که علم آور نیست بر اساس اون نمیشه قضاوت کرد. این روایت رو من لغتش رو توضیح دادم، حالا سندش ان شاء الله در جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.